یک ساعت بود تو اروپا و حالا آسیا، از اون موقع که بحث تلویزیونی نداشتیم، ولی خب آمریکای جنوبی بود و یه سری گاردا در موردش بود. ولی الان که نگاه میکنیم میگیم خب جام جهانی ایده خوبی بود. میدونید اون موقع یک دعوایی بود بین المپیک و حالا فیفا که تازه تأسیس شده بود. المپیک میگفت خب مسابقات تحت لوای ما باشه، اونا میگفتن ما چیز جدید میخوایم. الان هم در مورد جام جهانی باشگاه و یه سری مسابقات دیگه خب همیشه یک سری مخالفت هایی هست. ولی حرف اینفانتینو اینه که میگه که ما الان میدونیم بهترین تیم دنیا چیه، بالاخره هر 4 سال میان با هم بازی میکنن، بهترین تیم ملی دنیا مشخص میشه، ولی بهترین باشگاه دنیا نه، نمیدونیم. بحث همش میخوایم ما این مسابقات مشخص کنیم. البته که انتقاد زیاده بهش ها، ولی میخوام بگم که ایدهشو من میفهمم چه ایده ای داره. و البته میدونیم که اینفانتینو موقعی که میخواست رأی بگیره و رئیس فیفا بشه، این قول داد که من فوتبال رو گسترش میدم، من کشورهای بیشتری رو میارم داخل فوتبال. باز شاید من خودم معتقد جام جهانی 48 تیمه، ولی میخوام بگم این آدم سر این ایده رفته و رأی گرفته و جامعه فوتبال بهش رأی داده. بالاخره فوتبال فقط برای اون 20 کشور اصلی نیست دیگه، 200 کشوریم.
بله رسول جان، ببین نکته‌ای که وجود داره، من خودم خب جزء علاقمندان فوتبالم، ولی خیلی نتونستم با این مسابقات ارتباط برقرار کنم و احساس میکنم مثلا یه جایی مثلا مسابقات رو ندیدم، انگار چیزی رو از دست ندادم. اون تب فوتبال منو حداقل نگرفت. با خیلی هم صحبت میکردم، اونا هم همین عقیده رو داشتن که اصلا این مسابقات چیه، جذابیتش چیه. وقتی ما یه همچین مسابقاتی رو برگزار میکنیم، مثلا یه تیم مثل اوکلند سیتی رو برمی‌داریم میاریم 10 تا میخوره، 6 تا میخوره، بعضی از نتایج عجیب و غریبی میشه. خب این پس خیلی به هدف شاید کیفیت فوتباله نیست، هدف توسعه فوتباله نیست، شاید بیشتر مسائل مالی و اقتصادی و توسعه مالی فیفا پشتش هست. حالا اینو نگاه بدبینانه است، حالا من سعی میکنم که خیلی نگاه بدبینانه هم نداشته باشم، سعی کنم از زوایای مختلف راجبش صحبت کنیم. این رو چگونه می، این دیدگاه این شکلی رو چگونه میبینید؟ چون واقعا همین تعداد افزایش تیم‌ها، خب این مسابقات فرمول باشگاهی به نوعی داشت برگزار میشد دیگه. ما هر سال میدیدیم که بالاخره قهرمان لیگ قهرمانان اروپا و حالا قهرمان لیبرتادورس مثلا اکثرا دیدار پایانی مسابقات باشگاهی میخوردن و تکلیف به نوعی دنیا هم مشخص میشد، حالا با یه تعداد کمتر و کیفیت بالاتر. این رو چگونه، این نگاهی که بعضیا دارن از جمله خود من رو چگونه میشه راجع به صحبت کرد؟
ببین این نکته که هست اینه که خب الان لیگ قهرمانان اروپا هم بالاخره تیم‌های توش هستن که اون دور اول خیلی ضعیف‌تر از رئال و بایرن و سیتی و اینا هستن و نتایج پرگل هم داشتیم در لیگ قهرمانان. و خب می‌دونیم که خود باشگاه‌های اروپایی بزرگانشون میگن دیگه قهرمانان دیگه دموده شده، دیگه نسل جدید دیگه قهرمانان نمیخواد، سوپر لیگ میخواد. اونا هم دقیقاً ایده‌شون همینه. میگن چرا رئال باید بیاد با این همه ستاره و بازیکن بره مثلا بلگراد بازی کنه؟ بیاییم ما 10 تا باشگاه خوب، 15 تا باشگاه خوب همش با هم بازی کنیم. خب ایدهشون هم واقعا ایده بدی نیست، یعنی نظر تلویزیونی ایده جالبیه. من اتفاقا نمیگم که اگر همش تیمای بزرگ با هم بازی کنن مسخره میشه، بالاخره ایده جالبیه، ولی این نسلی که عادت کرده به ویدیوهای یه دقیقه‌ای، تحمل یه بازی که یه طرفش خیلی معروف نیست و ستاره نداره 90 دقیقه سخت. این یه بحث جهانیه، یعنی این یه بحثیه که مدت ها دارن همش بحث کنن که آیا نسل جدید اصلا میتونه 90 دقیقه فوتبال ببینه یا دوست داره فقط داره خلاصه بازی‌ها رو. ولی میخوام بگم که خب حتی در اونجا که دیگه به نظر بهترین لیگ دنیاست و برای ماها خیلی همیشه جذاب بوده، من خودم از دور گروهی همه بازی‌ها رو می‌بینم و به قول شما جام جهانی باشگاه واقعا اینجوری نبود. واقعا من خودم هم همه بازی‌ها رو چشم کردم، حتما خیلی از بازی‌ها رو ندیدم. خب یه دلیلش به نظرم اینه که تو آمریکا اصلا اگر بیاد در یه کشوری که در اروپا باشه یا نمیدونم حتی قطری جایی باشه، خب شاید یه ذره ساعت این مسابقات هم برای مثلا اروپایی ها و برای ما مهمه، چون اعتقادی که شما میتونید فقط تو کشور ما نیست، بسیاری از کشورها به خصوص تو انگلیسی ها مثلا میگن این چیه. ولی من در مورد این قضیه مالیش اتفاقا میتونم صحبت بکنم. خب قضیه مالیش برای باشگاه های حتی بزرگ و پردرآمد خیلی مسئله جدیه. همین الان با اینکه سیتی هست شد بالای 50 میلیون دلار تونست درآمد داشته باشه. 50 میلیون دلار درسته الان خیلی همچی گرونه در بازار نقل و انتقالات، ولی بازم کم نیست، یعنی تو میتونی بازیکن خوب بگیری. یعنی اینا اومدن 2 هفته اینجا بازی کردن و 50-60 میلیون گرفتن. 50-60 میلیون میشه یک مثلا حدود یه اولی واتکینز میتونی بخری. خب یونایتد دوست داشت اینجا باشه، اولی واتکینز رو راحت بخری. چلسی هم الان چرا رفت بالا؟ احتمالاً 80-90 تا بگیره. خب میتونه بره یه مهاجم دیگه بگیره با اینکه خط حملهشو فعلا جمع کرده. حالا شاید بگید تیما به این پول احتیاج ندارن، ولی به خاطر اون قوانین سختگیرانه مالی که هست این حداقل سقف مالیشون باز میشه، یعنی خود پوله رو شاید مستقیم دارن بخرن، ولی چون درآمد دارن میتونن بازیکن بیشتری حالا بخرن و اجازه دارن پولشون استفاده کنن. برای تیم‌ها از این لحاظ مهمه. متوافق کنم فیفا درآمد اصلیش تو مسابقات بعدی، هنوز از این مسابقات اینجوری که حالا صورت‌های مالی منتشر نشده، ولی من اینجوری که متوجه شدم فیفا فعلا با ارتباطاتش تونسته مسابقات رو برگزار بکنه. تا دو هفته قبل از مسابقات هیچ شبکه تلویزیونی نیومد حق پخش رو بخره. این حالا جالبه، این شبکه که خریدتش DAZN داره مجانی پخشش میکنه با اینکه 1 میلیارد دلار داد به فیفا. فقط براتون یه نکته بگم شاید براتون جالب باشه.
بله.
این DAZN این 1 میلیارد دلار از کجا در آورد؟ اخیراً یک صندوق سرمایه گذاری اومد تو این شبکه سرمایه گذاری کرد، 1 میلیارد دلار وارد این شبکه کرد. اون صندوق چی بود؟ همون صندوق مالی عربستان که اون 4 تا تیمو میگرد
بخواد
جام جهانی برگزار کنه. یعنی انگار رفته بود این کانتره گفته بود شما که دارین جام جهانی میگیرین بیاین از این حمایت کنین. فعلا این جام جهانی هنوز انقدر پولساز نیستش، ولی به نظرم دورهای بعد میتونه پولساز هم باشه.
بله. یه نکته دیگه در مورد خود، چون به حال این مسابقات یه جوری یه پیش درآمد بر جام جهانی سال آینده هم بود دیگه، یه سنگ محکی هم برای سال آینده بود و فکر کنم تو این حوزه بحث‌ها و حرف و حدیث‌ها خیلی رسوب زیاد شد.
دقیقاً.
و حالا یه بودش، اولا صندلی‌های خالی بود که خیلی شدیداً توی ذوق می‌زد. من یه آماری هم خدمت عرض کنم، خودت هم می‌دونی توی 48 بازی مرحله گروهی ظاهرا فقط 55% از ظرفیت ورزشگاه پر شده، تقریبا 1 میلیون صندلی خالی داشتیم توی ورزشگاه. مرحله بعدش هنوز اعلام نشده، بعد منتظر پایان مسابقات باشیم. این از بعد همون استقبال داخلی مسابقات که نگران کننده است برای سال آینده. یکم این که الان برای میزبانی سال آینده با این توجه به وضعیت شدید گرمای هوا و مسائل رعد و برق و تأخیرهای عجیب و غریبی که تو مسابقات اتفاق افتاد، کلا سال آینده رو هم داره تحت شعاع قرار میده. چقدر فیفا به اهدافش رسیده تا به این لحظه به نظرت؟
ببین در این مورد خب خیلی بحثا زیاده، به خصوص که اتحادیه بازیکن‌ها اون فیکرو اومده و داره همش میگه که ما جانمون در خطر یه جوری.
بله.
چون آخرین باری که جام جهانی در آمریکا برگزار شد 94 احتمالاً شما خیلی بهتر یادتون.
بله.
بیشتر بازی‌ها نصف شب بود به وقت ما. خب.
بله.
الان فیفا می‌خواد کاری بکنه که مثلا در آسیا، در چین، در کشورهایی که دارن پول میدن، خاورمیانه، اینا ساعت پخش بازی خوب باشه. بعد یه بازی ساعت 7:30 به وقت ما هست که اونجا خب خیلی بسته.
البته یه نکته پرانتز باز کنم، من موقع دانش آموز بودم، باور کن رسول جان من تو مقطع زمانی ساعت می‌ذاشتم بیدار می‌شدم و تک تک بازی‌ها رو می‌دیدم. خب ولی عمرم برای این مسابقات هیچ وقت ساعت نمیذارم که بلندشم ببینم.
موافقم.
اینو دارم عرض می‌کنم.
آره خب جذابیت اونجا ما جایی که ویژه بوده. ولی می‌خوام بگم خب الان فیفا حالا به همون دلیلی که شاید می‌دونه خیلی جذاب نیست، حالا مسئله اینکه برای جام جهانی 48 تیم هم داریم کار میکنه، میخواد ساعت‌های جوری باشه همه جا بتونن ببینن. خب بعد در آمریکا اونجا خیلی گرمه، به خصوص که یک بحثی که انگار خیلی در نظر نگرفته بودن، میگفتم مثلا ما یه جایی میخواستیم بازی برگزار کنیم، فکر کنم شهر شارلوت بود، 37-8 درجه بود، میشد برگزار کرد، ولی به خاطر رطوبت شدیدی که اونجا داشت، هوا اصطلاحاً این چیزی که تو این اپلیکیشن های موبایل هست میگه فیل لایکش، اون چیزی که احساس میشه 45 درجه بود و بازیکن‌ها واقعا نمیتونستن بازی کنن. من دیدم مثل تماشاگرا اصلا اومدن از ورزشگاه می‌خواستن برن بیرون و میگفتن بدترین تجربه ما بوده. خود بازیکن‌ها نمیتونستن موقعی تعویض میشن برن روی نیمکت بشینن، میرفتن تو رختکن انقدر گرم
شد. بله. الان صحبت از فینال جام جهانی سال آینده توی مثلا نیمه شب وقت محلیه که مثلا میشه فکر کنم 9 صبح ما 10 صبح ما میشه مثلا، یه همچی حالتی الان.
خب این خیلی مشکل شده براشون به خاطر اینکه یک سری از ورزشگاه‌های آمریکا برخلاف چیزی که در قطر بود، در قطر همه اومدن این تجربه کردن که اولا بازی در زمستون باشه. حرف الان اتحادیه بازیکن‌ها اینه که شاید ما دیگه باید بسازیم همه چی تو تابستون نباشه، چون سلامتی مهم‌تره، شاید مثلا جاهای دیگه هم که گرمه نباید تو تابستون باشه. قطر هم حالا تونست فصل رو عوض بکنه و هم البته که ورزشگاهش واقعا پیشرفته بود. الان
بله.
آمریکا این ماجرا نیست، یعنی یه سری از ورزشگاه به هیچ عنوان خنک کننده نداره.
حتی کیفیت زمین ها هم بعضی جا خیلی مطلوب نبود تو
اصلا کلا آمریکا در واقع زمین های NFL اش خوبه دیگه. این بحث جمعیت هم که شما میگید یکی از انتقادات است به اینفانتینو. اینفانتینو خیلی دوست داشت که تو ورزشگاه بزرگ آمریکا بازی کنه.
بله.
که خب اونا فوتبالی نیستن، در اون برای فوتبال آمریکایی هستن. ورزشگاه‌های فوتبال اختصاصی آمریکا 23,000 نفرن. الان همین اینتر میامی که این همه طرفدار داره و ورزشگاه هارد رک و ورزشگاه قشنگ
انگلیسی
به خاطر مسی پر میشه، اصلا اینتر میامی آقای بکام اون ورزشگاه جدیدی که داره می‌سازه 25,000 نفره، چون خودش می‌دونه مسی بره دیگه کسی نمیاد.
درسته.
اونجا ورزش ورزش دیگه ای هست که محبوبه دیگه،
یعنی فوتبال جزء مثلا 4 آقای مجید شما زمانم رو پایین هست و من میدونم شما یه آدم محققی هم هستی توی کارت، بازخورد و چیزی دیدی از بزرگان فوتبال نسبت به این مسابقات یا یه آماری که ما ندونیم حداقل تو به ما بدی؟
ببین یار اینترو پیروز مسابقه کرد و گفت این مسخره تن ایده بود که تمام زندگیش شنیده.
آها.
ولی پپ اومد جوابشو داد، هنوز انگار این رسانه‌ای هستن این دوتا با هم دیگه یک دوئلی دارن.
بله بله.
گفتش من فکر میکنم منم اگر نبودم توی مسابقات اینو میگفتم، ولی ماهایی که اینجا هستیم داره بهمون خوش میگذره، داریم پول در میاریم، داریم لذت میبریم، هوا خوبه، داریم آفتاب میگیریم. نمیدونم شاید خلاصه بحثا همین باشه.
بله بسیار علی. رسول مجیدی عزیز مجری برنامه پرمخاطب لذت فوتبال شبکه تلویزیونی ورزش، صمیمانه برای آرزوی توفیق دارم، خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم و لذت بردم، ممنونم ازت.
شما منم همینطور، مردم ایران رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدار.
خدا
به اضافه ورزش، برنامه‌ای از گروه علوم ورزشی شبکه رادیویی ورزش. به اضافه ورزش، هر روز از ساعت 12:15 از شبکه رادیویی ورزش.
جام باشگاه‌های جهان با فرمت جدید خود نظرات متفاوتی را در سراسر جهان به همراه داشته است. این رقابت اولین بار در سال 2000 برگزار شد، اما نسخه 2025 آن با تغییرات بنیادین و حضور 32 تیم از همه قاره‌ها ساختاری کاملا نوین یافته است. در این دوره 12 باشگاه اروپایی به رقابت با 6 تیم از آمریکای جنوبی، 4 تیم از آفریقا، 4 تیم از آسیا، 4 تیم از آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب و همچنین نماینده اقیانوسیه پرداختند. فرمت جدید جام باشگاه‌های جهان با انتقادات فراوانی مواجه شده است. برخی بازیکنان از بار سنگین مسابقات و احتمال خستگی مفرط گلایه دارند. همچنین حضور تماشاگران در برخی مسابقات که در ساعات کاری در آمریکا برگزار شد نیمه خالی گزارش شده، هرچند در برخی دیگر استقبال چشمگیری دیده شده است. با این حال این رقابت برای باشگاه‌های خارج از اروپا جذاب‌تر به نظر می‌رسد، اما بزرگترین باشگاه‌ها نیز به دلیل مشوق‌های مالی سرسام‌آور به شدت این مسابقات را جدی گرفتند.
خب دوستان عزیز شنونده، عرض کردیم که در برنامه امروز به اضافه ورزش داریم سیاست‌های فیفا در برگزاری جام جهانی باشگاه‌ها رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم. عرض کردیم که یک بُعد ماجرا هم طبعا مسائل اقتصادی است که فیفا به دنبالش هست و اینکه تا چه حد این اهداف اقتصادی برآورده شده یا خیر، اینها سوالاتی است که ما در برنامه امروز راجع بهش صحبت خواهیم کرد و میخوایم بریم سراغ یکی از کارشناسان شناخته شده حوزه اقتصاد ورزش که به دفعات در برنامه رادیو ورزش مخصوصا همین برنامه خدمتشون بودیم، آقای دکتر محمد حسین انصاری. آقای دکتر انصاری درود بر شما، وقت بخیر.
سلام عرض ادب احترام جای نوروزی خدمت شما و همکاران گرانقدرتون و همینطور سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه در خدمت هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب آقای دکتر انصاری، به عنوان یه علاقمند فوتبال، من حالا قبل از اینکه ارتباط با جناب علی برقرار بشه داشتم صحبت میکردم، نظر شخصیمو میدادم، خیلی مسابقات بنده رو جذب نکرد، حالا به دلایل مختلف، هم از نظر فوتبالی، هم از نظر حالا نوع برگزاری، ساعت برگزاری، خیلی مسائل مختلف. اما خب مسائل اقتصادی حتما یه پشتوانه ذهنی بوده برای اینفانتینو و دوستانش که این ماجرا رو راه بندازن، علی‌رغم نقدایی که وجود داشته، و میخوام ببینیم مثلا چقدر این مسائل اقتصادی پررنگ بود در راه اندازی شکل و شمایل جدید جام جهانی باشگاه، چقدر اصلا به اهدافشون رسیدن. آقای دکتر بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمتتون که تقریبا هر رویداد ورزشی که شما از این به بعد، یعنی در قرن جدید میبینید، شاید اولین نگاهی که بهش باشه و قطعا همینه بحث اقتصادیه. یعنی شاید قبلها به خاطر جمع شدن کنار همدیگه، وجود یک رویداد ورزشی، وجود یک فعالیت حالا جسمانی و یک فعالیت فرهنگی بوده باشه، ولی از وقتی که پول وارد ورزش شد و پولهای کلان وارد ورزش شد و خب پتانسیلش تو این حوزه شناخته شد، تقریبا دیگه هر فکری تو این زمینه هست اینه که ما چقدر بیشتر پول در بیاریم. ورزش هم از اونجور خدماتی هست که هرچه بیشتر شما عرضه بکنی براش مخاطب وجود داره و این بیشتر عرضه کردنش برعکس محصولات حالا فیزیکی که شما میبینید، هرچی عرضه زیادتر بشه از حد بهینه تقاضا بالاتر شه، شما مجبورید اون رو انبار بکنید، قیمتش میاد پایین، و اما بس عرضه و تقاضا که وجود داره، ولی تو ورزششون شما قابلیت انبار کردن خدمات رو نداری و همون لحظه که تولید میشه همون لحظه هم باید به مصرف برسه. هرچه شما بیشتر تولید بکنی بیننده بیشتری داری، از اون ور حق پخش بیشتری داری، از اون ور فعالیت تجاری بیشتری داری و درآمد بیشتری خواهید داشت. هرچقدر هم آدم‌های بیشتری درگیر باشن، کشورهای بیشتری درگیر باشن، طبیعتاً بیننده شما میره بالاتر و باز هم پول بیشتری خواهید داشت. برای همین اصلا جام جهانی میاد میشه 48 تیمه، تعداد تیم‌ها میره بالا. حالا این مهم نیست که مثلا این بازی شاید قدرت اول دنیا به یک تیم ضعیف‌تر بخوره، اون نتیجه ای که اون کیفیتی که شما هم ابتدای فرمایشاتون گفتید این اتفاق نیفته، ولی به هر حال تو اون کشور 10 میلیون 15 میلیون 40 میلیون 50 میلیون آدم هستن که میخوان لذت ببرن از دیدن بازی تیمشون با یک ابرقدرت در دنیا و برای اون هزینه میکنن، پس طبیعتاً میاد تعداد تیم‌ها رو میبره بالا، مشارکت کنندگان رو زیاد میکنه. شما وقتی 10 تا تیم رو اصلا 16 تا تیم رو به جام جهانی اضافه میکنی، از 32 میشه 48، به طور متوسط جمعیت اون کشورها رو شما 20 میلیون هم در نظر بگیرید، تقریبا دارید بیش از 300 میلیون نفر به بیننده مسابقات اضافه میکنی که اینا هزینه میکنن.
پس هدف کیفیت فوتبال نیست دیگه، بیشتر مسائل اقتصادی برجسته.
نه اصلا تو مرحله اول اصلا کیفیت مطرح نیست، ببینید تو مرحله اول اون کیفیت مهم نیست، باید مسابقات جا بیفته هم برای مخاطب هم برای شرکت های تجاری که بیان سرمایه‌گذاری بیشتری رو انجام بدن. همیشه هم دقت کنید این مسابقات سریای اولش در سری کشورها برگزار میشه که هزینه زیرساخت زیادی نداشته باشن. کشوری مثل ایالات متحده، انگلستان، اینا کشورهایی هستن که زیرساخت ورزشی خیلی بزرگ و زیادی دارن و به راحتی میتونن این مسابقات رو با کمترین هزینه برگزار بکنن. پس میاد تو این مراحل اولیه این کشورها رو انتخاب میکنن برای برگزاری و شما میبینید که جام جهانی دیدن خب هر 4 سال یک باره، اگه بیایم اینو بکنیم هر دو سال یک بار چون صحبتاش بود، این باعث میشه که اون جذابیت انتظار برای یک رویداد، چون خیلی وقتا ما پول میدیم به خاطر اینکه منتظریم یک رویداد بعد از سالها اتفاق بیفته.
بله،
از ویژگی‌های المپیک هم همینه،
ولی
ثروت زیادی داره. گفتن خب جام جهانی رو دستکاری نکنیم، بیایم به یک چیزی بهش اضافه کنیم اسم جام جهانی باشگاه‌ها.
کلاً آقای اینفانتینو فکر کنم آقای دکتر انصاری فقط پول میشناسه، یعنی اصلا کیفیت فوتبال و اینا خیلی براش اولویت نیست.
تو مراحل اولیه اینه که جا بیفته، بعد که جا افتاد حالا سعی میکنن به نوعی تعادل رقابتی رو بالا ببرن که اون رقابت هم نزدیکتر باشه و کیفیت بره بالا، ولی اون زمان بیشتری رو میبره.
حالا آقای دکتر انصاری بس میدونی چیه، من الان میخوام اینو تحلیل کنید برای ما. الان فیفا به این هدفاش رسید تو این مسابقات، هدفای اقتصادی رو دارم عرض میکنم، یا خیر به هر حال یه جایی هدفاش به در دیوار خورد؟ الان مثلا نمیدونم این آمار رو که تو بخش قبلی هم تکرار کردم گفتم، الانم تکرار میکنم، یا آماری الان منتشر شده که توی 48 بازی مرحله گروهی همین مسابقات فقط 55% ظرفیت ورزشگاه پر شده، تقریبا 1,000,000 صندلی خالی بوده. خب این چیه؟ اینو چجوری میشه تحلیل کرد؟ آیا از قبل میدونسته که چنین اتفاقی میفته آقای اینفانتینو یا مسئول برگزار، یا اینکه نه روی تماشاگرم حساب کرده بودن نیومده؟ یه مقدار تحلیل کنید الان به هدف رسید
شما. وقتی بازیاتونو میبرید توی آمریکا برگزار میکنید، کشوری که اصلا فوتبال خیز نیست،
بله،
یعنی اصلا طرفدار فوتبال نداره، شاید فوتبال ورزش هفتم هشتم محبوب تو اون کشور باشه، قطعا میدونید که تماشاگر زیادی نخواهید داشت و دسترسیش به دنیا هم دور آمریکا.
من اینو قبول ندارم آقای انصاری. ببینید شما سال آینده انشالله هستید و خواهید دید که جام جهانی در همین آمریکا برگزار میشه، ورزشگاه کیپ تا کیپ پر تماشاگر خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه جذاب جام جهانی، به خاطر اینکه طرفدار میاد.
جام جهانی چه افتاده؟
خب همین دارم عرض می‌کنم. ببینید الان تو جام جهانی باشگاه‌ها اون جذابیتی چون وجود نداشت، از نظر اقتصادی هم می‌ضربه.
اصلا شما ببینید جام جهانی فوتبال هم برید دورهای اولش رو نگاه کنی، همینطوری بوده. خیلی اصلا مخالفم برگزاریش. مثلا جام جهانی طول می‌کشه، یک رویداد ورزشی مقدار زمان می‌خواد که جا بیفته، خودش رو پیدا بکنه، اشکالات و ایراداتش برطرف بشه. یعنی با این که این همه سال تجربه هست، این همه رویداد مختلف برگزار میشه، ولی هر رویدادی شاخصه های خودش رو داره. طبیعتا این جذابیت هست دیگه، وقتی ولی وقتی شما مثلا این رو بیاری توی کشوری که فوتبال علاقه‌مندی بیشتری داره، طبیعیه که تماشاگر بیشتر میشه. ولی چرا این کارو میکنن؟ چون اونجا میدونن هزینه مازاد زیرساخت براشون وجود نداره. اینها میدونن درآمدشون به اون حدی که میخوان نمیرسه، پس مجبور اینور هزینه ها رو کنترل کنن. پس میاد توی کشوری برگزار میکنن که نه احتیاج به زمین داره، نه احتیاج به زیرساخت برگزاری داره، نه نیاز به هتل داره، نه رفت. همه اینا هست. وقتی اینا هست، هزینه های برگزاری میاد پایین، از اون طرف درآمد کمتره. در نهایت یا اون سود کمیه که میخوان بهش میرسن، یا در نهایت ضرر کمتری میکنن.
خب الان تحلیلتون چیه آقای دکتر؟ الان از برگزاری مسابقات فیفا به اهداف اقتصادی خودش رسید یا نه؟
اصلا دنبال این نیستن که به اهداف اقتصادی تو مرحله اول برسن.
خب این دوره رو چی برسن برگزار... پس؟
نه این دوره رو برگزار میکنن که شروعی بشه برای برگزاری این رویداد. در حقیقت مرحله اول برگزاری یک رویداد بیشتر مرحله معرفی و برندسازی اون روی داده. مرحله معرفی و برندسازی هم همیشه برای شما هزینه بالاتر از درآمد داره. شما این رویداد رو باید معرفی بکنید، این رویداد باید برگزار بشه، بعد شما مثلا یه جشنواره سینمایی رو در نظر بگیرید. این جشنواره سینمایی تو مرحله اول، تو بار اول برگزارش، قطعا هزینه‌هاش برای شما بیشتر از درآمدهاش هست. این طبیعیه، چون بار اول برای برندسازی شما این کار رو انجام میدید که برند جام باشگاه های جهان شکل بگیره، هم برای بیننده ها، هم برای طرفدارا، هم برای شرکت های تجاری، هم برای بنگاه های رسانه ای، این باید شکل بگیره. اینها میدونن این رو و میان روی این هزینه میکنند که این اتفاق بیفته. حالا این اتفاق چقدر افتاده، احتیاج داره این رویداد تموم بشه، بعد چند ماه بعد برم بررسی بکنم ببینم اون اهداف برندسازی که میخواستن در موردش انجام بدن اتفاق افتاده یا نیفتاده.
چون مثلا برای این مسابقات آقای دکتر انصاری عزیز، ببخشید عذرخواهی میکنم، توی این مسابقات مثلا ما شنیدیم که خیلی هم برای خریدن حق پخش مسابقات پیش قدم نشدن، یعنی حتی یه جایی اصلا به صورت رایگان داره در واقع با مجوز خود فیفا داره مسابقات پخش میشه. میخوام بگم که خب اینا ابتدا به ساکن پس هدف اقتصادی تامین نمیشه دیگه، پس اهداف دیگه ای داشتن برای برگزاری.
طبیعتا سوددهی، اگر ما بخوایم بگیم سوددهی اقتصادی تو بار اول برگزاری هر رویدادی شما فکر بکنید، تو چند بار اول برگزاری به سوددهی اقتصادی نمیرسه. هر بیزینسی در دنیا میگن چند سال اولش خاک خوردن داره، تو رویدادهای ورزشی هم همینطور هست، اون خاک خوردن اولیه رو داره. این مستقیم لحاظ اقتصادی. لحاظ غیر مستقیم احتیاج داره چند ما زمان بگذره، این لحاظ غیر مستقیم به اهداف اقتصادی که همون میشه ترویج و پیشبرد اون برند و اون برند اون رویداد، ببینیم بعد اینکه به اون رسیدن یا نه. در حال حاضر در حین برگزاری رویداد اون چیزی که نشون داده میشه، همونطوری که شما فرمودید، جذابیت این رویداد برای طرفدار و بیننده اونقدر نبوده. بعد میان روی فعالیت‌های رسانه‌ای تو این رویداد کار میکنن که بعداً بتونن این فعال در طول سال این حالا این هایلایت‌های مختلف، فعالیت‌های مختلف رو نشون بدن، این فعالیت‌های رسانه‌ای که دیده بشه. یه چیز نکته مهم دیگه هم هست، خیلی از این رویدادهایی که برگزار هم میشه، تیم‌های ضعیف قوی شاید برای شما جذابیت نداشته باشه، ولی برای بنگاه‌های شهرسندی خیلی جذابیت داره. یعنی اینکه الهلال میاد منچستر سیتی رو میزنه، این شاید یک مثلا اتفاق نادر باشه، ولی برای بنگاه‌های خیلی اتفاق خوبی هست، چون درآمدهای خیلی بالایی براشون داره. از اون طرف هم یادمون نره اینها هم ارتباط خوبی با فیفا دارن.
عجب.
یعنی این شاید یه بخش حق پخش رو اینها نگیرن، کشورها رایگان پخش میکنن، شرکت های تجاری حتی اسپانسرهای خود فیفا هم تمایلی نداشته باشن تو این رویداد حضور پیدا کنن، ولی این تقابل های ضعیف و قوی در ورزش برای بنگاه خیلی تقابل های خوبی هست، چون درآمدهای خیلی واسه شما جام جهانی نگاه میکنید، مثلا تو بازی آخر مرحله گروهی برزیل میدونه میاد بالا با تیم ضعیف آفریقایی خورده، تیم آفریقایی میاد برزیل رو میبره، خب این پولهای بسیار کلان این وسط جا به جا میشه و سهم ارگانهای برگزار کننده این رویداد مثل فیفا و مثل بقیه فدراسیونها هم حتما محفوظ هست.
به
خاطر همین این چیزهاییه که تو ظاهر گفته نمیشه، ولی برای این سازمان‌های ورزشی درآمدهای خوبی داره.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر انصاری عزیز، کارشناس حوزه اقتصاد ورزش. آرزوی توفیق دارم با شما، خداحافظی.
ممنونم، روز بخیرتون.
خدا نگهدار شما. دوستان عزیز شنونده، خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم از بذل توجه و محبت شما. سروران نازنین نسبت به برنامه امروز به اضافه ورزش، همچنان هم ایام رو خدمتون تسلیت عرض میکنم تا برنامه دیگر. یا علی و خدا نگهدار.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.